أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء بما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. چون سوره مبارکه یاسین در مکه نازل شد و مطالب محوری این سوره اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق است، بعد از نقل اون جریان اصحاب القریه به پی بردن از اون مثال به ممثل و روشن شدن این که فضای این بخش از آیات سوره تقریبا 5-6 ضلع داشت که همه این اضلاع 5-6 گانه روشن شد، فرمود وقتی این شهید وارد بهشت برزخی شد از اونجا یه پیامی دارد و خدای سبحان پیام شهدای برزخ را به جامعه می رساند. اون پیام بخشی به صالحان است، بخشی هم موعظه به طالحان. اونا که صالحانند با بشارت به اونها می گویند یا لیت قومی یعلمون ما غفر لی ربی، که این با رجا و بشارت همراه است. اونا که طالحند بالاخره تا آخرین لحظه مورد نصیحت و عالمان الهی هند. شهدا هم از اینها صرف نظر نمی کنند، اینها رو نصیحت بکنند، بلکه انشاءالله اینها به راه بیفتند. بنابراین اون چه که ما بازماندگان درباره شهدا می گوییم یا لیتنا کننا معکم، این رجا و امید است. و اون چرا که اونها می فرماین یا لیت قومی، نسبت به صالحان رجاست و نسبت به طالحان در حد یک دعوت است. لازم نیست که پیام از دو طرف یک سان باشد. ما که می گوییم یا لیتنا کننا معکم رو اعتقاد می گوییم، اونها که پیام می دن یا لیت قومی یعلمون برای هر دو گروه پیام می دن، هم گروه صالحان که معتقدن هم گروه طالحان که غیر معتقدن. برای اینها سبقه بشارت دارد و رجا برای اونها سبقه انذار دارد به هدایت. بعد فرمود این گروه که در برابر رهبران الهی ایستادن با اقتدار و خشم سخن میگفتن، می گفتن که انا تطیر را بکن یک، لیلم تنتور نرجمن نکن دو، ولی یمسن نکن منا عذاب علیم سه. این حرارت اینها و خروش اینها رو ما باید تشر خاموش کردیم، نه اینکه اینها رو از بین بردیم. از بین بردیم، ولی عمده اینه که تمام سرصدایان ها رو ما باید تشر خاموش کردیم. پیزام خامدون، گرچه اینا به هلاکت رسیدن، گرچه اینها مردن، اما تعبیر به خمود کرده. فرمود اینا که مرتب میگفتن انا تطیرنا بکم، اینا که میگفتن لنرجمن نکم، میگفتن لیمسن نکم، همه این حرفها باید تشر خاموش شد. فیضه هم خامیدون. بعد فرمود ما برای خاموش کردن اینها فرشتگان را نازل نمی کنیم. البته ضرورت جنگ اگر باشد مثل بدر و امثال بدر، خب فرمود به انزل علیکم جنود لم تروها. اونجا مسئله جبهه رسمی است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کار است و اینها با فرشتگان نازل می شوند. اما برای خاموش کردن سرصدای این گروه فرشته ها همون آسمان هم که هستن اگه تشر بزنن حل است، لازم نیست اونا پایین بیان. ما افرادی را با انهای گوناگون اینها را به هلاکت میرسونیم، برای همه فرشته نازل نمی کنیم. یه اصل کلی این است که کل آسمان و زمین در اختیار ذات اقدس اله هست. فقال لها ولارضی اتیا تو ان او کرهن قالتا اتینا تائعین نه تائعین. فرمود ما با تثنیه به این دو موجود یعنی با آسمان و زمین گفتیم اتیا توان او کرها. اینا هم قالتا تثنیه است، قالتا اتینا تائعین نه تائعین. این دو موجود یعنی آسمان و زمین عرض کردن ما با همه اون چه که در آسمان و زمین است و میدانیم و نمیدانیم همه در پیشگاه تو طائع و خاضع ایم. خب اگر قالتا طائعین نه طائعین، همه در تو و رغبتن، دیگه لازم نیست خدای سبحان برای هلاکت قارون فرشته نازل کند که همین زمینی که در اطاعت خدای سبحان است. فرمود فخسفنا به بدارح الارض و اینا همه ریختیم تو دریا. دیگه لب لازم نیست که فرشتگانی که مدبرات امرن نازل بشوند. لذا اصل کلی این است که تمام موجودات آسمان زمین مطیع فرمان ذات اقدس اله هم. این یک نحوه تعذیب فرق میکند، گاهی از باب شق القمر است، گاهی شق الارض است، گاهی شق البحر است، گاهی شق الحجر است، گاشق و شجر است. همه اینها رو فرمود ما کردیم. خسفنا بهی به دار الارض بود، شق الارض بود، بعثاک البحر بود، شق البحر بود، بعثاک الحجر فانفجرت من حسنتا اشرت عینا شق الحجر بود. اینها هم رو میکنیم. این چنین نیست که حالا در هر موردی لازم باشه مدبرات نازل بشوند. اما وقتی جریان جنگ بدر است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و از اون طرف کفار 1000 نفرند و از این طرف مسلمین 300 نفرند و از اون طرف اونها با عده و عده مسلحند و از این طرف اینا دست خالی اند و در چنین شرایطی جنود لم تروها. پس یه بحث در اطاعت کلی موجودات است، یه بحث در تقسیم کار است. در ترجیحان تقسیم کار که کیفیت های عذاب فرق میکند، در سوره عنکبوت آیه 39 بعد این است: و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسی بالبینات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقین. اما ما همه اینها رو به انهای گوناگون از بین بردیم. فکلن اخذنا بذنبه. این متن ما همه اینها رو در اثر گناهی کردن کیفر دادیم. تفصیلش فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، این سنگریزها و سنگشهابهای آسمانی که اینا عذاب الهی است که اگر خدا ناکرده برخی از اینها به کره زمین برسه کل کره رو پودر میکنه. این سنگا همون فضای بازی که دارن منفجر میشه. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا سنگریزه، فمنهم من اخذته سیحه با یه تشن، و من هم من خسفنا به الارض مثل قارون، و من هم من اغرقنا مثل فرعون، و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. برای هیچ کدام از اینها ما فرشته ها و مدبرات امر نازل نکردیم. اما در جریان جنگ احزاب و جنگ بدر و امثال ذلک برای یه عده فرشته نازل کردیم. آیه 9 سوره مبارک احزاب این بود: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها. ما بساط اونها رو با تندباد به هم زدیم. یک یه سلسله فرستاده هایی هم فرستادیم که شما نمی‌بینید اونا دو در جریان خندق جنگ احزاب ارسلنا علیهم ریحاً یک و جنوداً لم تروها دو و کان الله ما تعملون بصیرا. در سوره مبارکه آل عمران قصه بعد رو مبسوط‌تر ذکر فرمود. بعد به مانند بعد که فرشته های الهی آمدن، آیه 124 سوره مبارکه آل عمران این است: استغول للمؤمن علن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثالاف من الملائکه منزلین بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم بخمسالاف من الملائکه مسومین. اینجا جنود لن تروها. خب پس بنابراین اگر کار خیلی مهم باشد مثل جریان بدر و احزاب و امثال ذلک، فرستادهای الهی از نزدیک میان و تصدی رو دارد. اما اگر برای یک گروه غیر رسمی جنگ و امثال جنگ نباشه، فرشته های الهی همون جای تشر بزنن کافی است. اگر چنون که لازم باشه از نزدیک دخالت میکنن و اگر لازم نباشه که از دور دخالت میکنن. پس اصل اولی این است اتینا طائعین، اصل دوم این است که کل موجود هر کدام کلن اخذنا بزن بی همش رو اطاعت کردم. اصل سوم این است که در موارد مهم فرستادهای الهی فرشتههای الهی نازل می شوند. اما معناش ما کننا منذره این نیست که ما هرگز فرشته نازل نمی کنیم. معناش این است که برای اینها این کار نکردیم، چون اونقدر لازم نبود که حالا فرشتگان الهی تنزل پیدا کنند. و ما انزلنا علی قومهی من بعدهی من جند من از سما و ما کننا منزلین. این کانت یعنی اون عقوبت نبود الا صیحتن واحدتن. خب در اون جنگ در کار نبود، برای اینکه اینا رفتن دریا، همون دریا کافی بود به امر واحدن، به مطلع واحدن، مثل جریان فجر و بینهم به سور له باب الباطن و فی رحمه به ظاهر هم این قبل عذاب. با یه امر دوتا کار شده، با شق البحر وجود مبارک موسی و مؤمنان اطراف او بارز شدن و مقصد رسیدن، فرعون با همون صحنه غرق شدن. بله اختیار است، منتها اون اختیاری که انسان دارد که با شریعت و تکلیف همراه باشه نیست. این همه روایاتی که آمده است که زمین شهادت میده، مسجد شهادت میده، مسجد شکایت میکنه، اختیار تکلیفی ندارن که شریعتی رسالتی تکلیفی داشته باشن. نه اون دیگه همیشه تشریح، اون سرای تشریح نیست، اما کاملا درک میکنه کی آمده کی نیامده، کدوم همسایه در مسجد شرکت کرده کدوم همسایه شرکت نکرده، شفاعت میکنن شکایت میکنن گزارش میدن. چرا دیگه؟ اتحاد تکوینی هست، معنیش همینه دیگه. فرشته ها معصیت نمیکنن چون اختیار دارن با اسمت، اما کل موجودات عالم طبیعت تکوینن یک هوش مناسب خود دارد و یک اطاعت مناسب خود دارد و اصلا معصیت نمی کنند. برای اینکه اون شهوت و غضب و وهم و خیال و امثال ذلک که عامل تعدی و پرخاشگری در اینها نیست. اگر چنانچه اینها ادراک نمی کردن و نمی فهمیدن، کل این روایات ما باید توجیه می کردیم. و بعد اون آیه سوره مبارکه اسراء که داد امشه لا یسبو به هم در همه رو با توجیه بکنیم، در حالی که اینطور نیست، واقعا تسبیح دارن، واقعا درک دارن، منتها ما نمیفهمیم. اطاعتشون همین از هر چی که ذات اقدس اله بخواهد در همون مسیر حرکت میکنن. این چنین نیست که خدای سبحان دستور بدهد که زمین دهن باز کند، قارون را بگیره، او اطاعت نکنه، بگه من را سفت سختم. اینطور نیست. اون حیوان تربیت شده دستگاه وجود مبارک سلیمان بود، اولا اون حیوان بود نه انسان، و بخش وسیعی از ادراکات را به برکت حضرت دریافت کرد. ببینید یه استدلالی میکند که شبیه استدلال برخی از حکمای بزرگ و متکلمین بزرگ است. مگر هر حیوان اینجور استدلال میکنه؟ هر هدهدی مگر اینجور استدلال میکنه؟ گفت اینی وجدتها و قوما یسجدون لشمس من دون الله. گزارش داد که من رفتم یه جایی دیدم اینها آفتاب میپرستن. خب چرا آفتاب آفرین نمیپرستن؟ وقتی که میگوید من دیدم یه عده‌ای دارن شمس رو عبادت میکنن، چرا شمس آفرین رو عبادت نمیکنن؟ این حرف یک فیلسوف و متکلم است. اینو که هر حیوان حرف نمیزنه، که خیلی از افراد عادی اینجور استدلال نمیکنن. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، چرا اینا خدا رو عبادت نمیکنن؟ این تربیت شده مکتب سلیمان است، باید مسئولیت هم دارد. مگر هر حیوان اینجور استدلال بکند؟ به هر تقدیر فرمود به این که این کانت الا صیحتن واحدتن، این تأنیث به لحاظ اون خبره، یعنی این کانت العقوبه الا صیحتن واحدتن، مثل فعص و هولاد یورا الا مساکره هم. گاهی اسم را مؤنث میارن به لحاظ خبر، کانت تأنیثش به لحاظ اون خبر هست. و اگر خبر مؤنث نبود میگفتیم اون عقاب، اون عذاب، این کانت عقوبت الا با یک تشر صیحتا واحدتا، اون وقت همین ها که میگفته لنرجمن نکن ولیمسن نکن، همه این حرارت ها اینا خاموش شد. سخن از مردن محض نیست. فرمود تو اعظام خوابیدون. بعد فرمود به این که اینها بندن، بنده وظیفش اطاعت کردن مولاست. این تعلیق حکم بر وصف است. بنده که حق ندارد در برابر مولا تمرد کند، که یا حسرتن علی العباد نه علی الناس. الناس اگر میفرمود خب برهان میخواست، اما وقتی میفرماد یا حسرتن علی العباد، این تعلیق حکم بر وصف است، این مشعر به علیته. خب بنده باید حرف مولاش رو گوش بده. اگر همه هویت و هستی اینها به عنایت ذات اقدس اله هست، نباید تمرد بکنن که یا حسرتن علی العباد ما یعتیه من رسول الا کانو بیست از اون. اینا از نظر معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه در درون یه مزاحمی دارن به نام شهوت و غضب که مزاحم عملی اوناست. یه مزاحم معرفتی دارن که وهم و خیال است، اونا مزاحم استدلال و برهان ایناست. یا حسرتن علی العباد، چون مزاحمات اندیشه را اصلاح نکردن، یعنی وهم و خیال را به تحت عقل نیاوردن و شهوت و غضب را هم هدایت نکردند، به رهبری عقل عملی در نیاوردند و از دشمن درون نجات پیدا نکردند، هر وقت پیامبری آمد اینا مسخره میکنند. میگن مگر انسانی که مرد دوباره زنده میشود؟ شبهه معاد را دارن، اصل مبدأ برشون روشن نشد. فرمود ما برای اینها اظهار تحسن میکنیم، هم برهان قام میکنیم بر مبدعیت خدای سبحان، هم برهان قام میکنیم بر مرجعیت خدای سبحان. هر دو برهان را اینجا ذکر میکنن. یا حسرتن علی العباد ما یعتیه من رسول الا کانو بهی استهزئون. علم یرو، ما که بحثهای غیبی نداریم، بحثهای تجربی هم داریم. چند بخشی از قرآن کریم راضی به همینه. فرمود ما انبیایی که در خاور دورن قصه هاشو برای شما نگفتیم، انبیایی که مال باختر دورن قصه هاشو برای شما نگفتیم، فقط انبیایی که مال خاور میانه هستن برای شما گفتیم. برای اینکه میخوام شما با تجربه هم مسئله بفهمید، بگم پر اونجا پیامبر آمد، عده‌ای هدایت شدن، عده‌ای تمرد کردن، به روز سیاه نشستن. برید ببینید، این برید ببینید که ما نمیتونیم درباره خاور دور و باختر دور بگیم. نه اینکه معاذالله تمام انبیا تو خاور میانه بودن، شرق دور و غرب دور پیغمبر نداشت. این با بسیار از آیات هماهنگ نیست. فرمود هیچ سرزمینی نیست مگر که ما پیغمبر فرستادیم. این من امت الا خلا فیها نذیر. اما در چند بخش آیات قرآن کریم فرمود که من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص علیک. خب ما بگیم اون طرف غرب دور، این طرف شرق دور، انبیایی بودن وضعشون چنین بود، قومشون اطاعت نکردن، به عذاب مبتلا شدن، و چه راهی داریم برای اثبات؟ اما اینجا داریم فسیر و فلعرز پندر و کیفه کانه کیفه کانه کیفه کانه درباره بسیاری از انبیاء خاورمیانه حرف ما اینه. برید ببینید. خب اونجا که دسترسی نیست چگونه میتونیم بگیم برید ببینید؟ اجمالا بدان که اون طرف هم پیغمبر بود، این طرف هم پیغمبر بود، و ما نگفتیم من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص علیک. خب حالا این انبیایی که تو خاورمیانه بودن و قصه هاشون علنی بود، تاریخشون روشن بود، سرزمینشون و هلاکتشون روشن بود، فرمود علم یرا کم اهلکنا قبلها من القرون. شما که بسیار از اینها رو از نزدیک دیدید و برای بخشی از شما هم به خبر متواتر رسید که یه عده متمرد بودن به بدترین وضع مبتلا شدن. اینطور نبود که به مرگ عادی بمیرن تا شما بگید به این که خب این مرگ بر همه است. یک تندبادی میاد، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، اونا که مؤمنن خودشون خانهشون زندگیشون سالمه، اونا که مؤمن نیستن در مسیر این تندبادن. خب میشه معجزه دیگه. اگر یه سونامی بیاد، یه زلزله بیاد، یه ادر کار داشته باشه یه ادر کار نداشته باشه، معلوم میشه معجزه است دیگه. این سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام همینه، اینها را اعجاز نخل خاویه کردیم همینه، برید ببینی. خب اینها پیداست معجزه است. این از علم تجربی کمک گرفتنه. فرمود علم یرو کم اهلکنا قبلهم من الغرور. در هر عصر و مصر اینا شواهد فراوانی دیدن دیگه، یه مقدار مشاهده کردن، یه مقدار به عنوان خبر متواتر بر اونا ثابت شده است. اون چنان از بین رفتن که دیگه بر نمیگردن. انهم الیهم لا یرجعون، نه الینا، پیش ما بر میگردن، چون انا لله و انا الیه راجعون، اما دیگه پیش اینا بر نمیگردن. و انهم الیهم لا یرجعون، این چنین نیست که اینا نابود شده باشن، همه اینا پیش ما حاضرن. و این کلون لما، یعنی الا جمیع لدینا هم محضرون، همه اینها برابر سوره مبارکه واقعه ان الاولین والآخرین المجموعون الى میقات یوم معلوم. تو سوره مبارکه هود هم گذشت به این که یوم مشهودی در پیش است که همه اونجا حضور دارن. آیه 103 سوره مبارکه هود این بود که ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الآخره ذالک یوم مجموع له الناس، نه اجتماع در کار است بلکه جمع. زندگی معاد زندگی فردی است، همه هستند ولی هر کسی مهمان سفره خودشه. ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اما کلهم آتیه یوم القیامت فردا، زندگی اونجا زندگی فردی است. یوم یفر المرء من کذا و من کذا، هیچ کس مشکل دیگری را حل نمی کنه، نه ضابطه است نه رابطه است، نه با خرید و فروش میشه مشکلات حل کرد، نه با رهامت و دوستی و امثال ذلک میشه نیاز را برطرف کرد. روزیست که لا بیع فیه ولا خله، این لا لا نفی جنسه، نه رابطه در کار است که کسی خلیل باشه، دوست باشه، رفیق باشه، رحم باشه، مشکل حل کنه، که همه از خاک برخواستن، نه ضابطه ای در کار است که کسی چیزی بخره، چیزی بفروشه، چیزی اجاره کنه. نیاز هست یک، انسان مسکن میخواهد، مأوا میخواهد، لباس میخواهد، غذا میخواهد، اینا هست چون بدن داره. هیچ یعنی هیچ و نه به سالبه کلیه، هیچ ضابطه ای نیست که انسان با اون ضوابط تجاری این نیازهای خودش رو برطرف کنه. هیچ رابطه ای هم نیست که کسی از راه پدری، پسری، مادری، دختری مشکل حل کنه. میمونه شفاعت، که شفاعت مال اهل بیت و انبیا و اولیا هست، مشفوع له هم باید یه انسان مرضی المذهب باشه، لا یشفعون الا لمن ارتضا باشه. مرتضی المذهب، مرضی المذهب، همون کسی که دین خدا پسند رو داره که و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر کسی اسلامی که دین خدا پسند است و رضیت لکم الاسلام دینا دارای این ملکه بود، میشه مرتضی المذهب، مرضی المذهب، مشمول این آیه که لا یشفعون الا لمن ارتضا، بل اونها از شفاعت استفاده میکنه. فرمود اون روز روز جمع است نه اجتماع. کسی زندگی اجتماعی داشته باشد اونطور نیست، کلهم آتیه یوم القیامت فردا، اما در اون روز همه پیش ما حاضرن. و این کل لما یعنی الا جمیع لدینا محضرون، نه اینکه خودشون حاضر بشن، ما کشون کشون اینا رو میاریم. احضار یعنی جلب کردن، البته یه عده مستثنا هستن. فبود بندگان مخلص رو کسی احضار نمی کنه، اونا تشریف میارن. الا عباد مخلصی، همه محضرن مگر اون افراد، ما اونا رو جلب نمی کنیم، اونا جا حضور دارن. خب فرمود به این که اینها آیات الهی را چه درباره مبدأ چه درباره معاد نادیده میگیرن. حالا ما درباره مبدأ برهان قائم میکنیم، درباره معاد هم برهان قائم میکنیم. و آیه لهم الارض المیته، اینا این زمین را چی میبینن؟ این زمین مخلوق است و زمین مرده است، این خاک هم مرده است. وقتی بهار فرا رسید، درخت ها که خوابند، ما این خوابیده ها رو بیدار میکنیم. وقتی بیدار شدن، احساس گرسنگی و تشنگی میکنن، محتاج به غذا هستن. تغذیه اونها با آب است و خاک است و لوازم دیگر. این درختی که خواب بود اکنون بیدار شد، شروع کرد به تغذیه، این خاک مجاور خود را به عنوان غذا میگیرد. این خاک مرده است، همین خاک مرده میشه خوشه زنده، شاخه زنده، میوه زنده. ما در بهار دو تا کار میکنیم، یکی اینکه خوابیده ها رو بیدار میکنیم، اینکه مرده ها رو زنده میکنیم. خب اگر مرده را زنده کردن دیدید، پس میشه مرده را زنده کرد دیگر. و آیت اللهم الارض المیته احییناها، ما یه زنده میکنیم. و اون حسه‌ای که مرده است، وقتی غرس کردن در دل خاک کاشتن، ما او رو به صورت درخت در میاریم، ما اون مرده رو زنده کردیم. فالق الحب و النبا ماییم. اگر حبه گندم باشد ما فالقیم، اگر حسه خرما باشد ما فالقیم. بعضی مدرت ایره میشکافیم، یه طرفش به دل خاک میره به نام ریشه، یه طرفش تر از خاک بر می‌داره به نام خوشه و شاخه. ما هم اون ریشه را در درون خاک تقویت می‌کنیم، هم این خوشه و شاخه را در بیرون خاک تربیت می‌کنیم. ما مرده را زنده می‌کنیم، خوابیده را بیدار می‌کنیم، میوه‌های فراوان بدیم. این نظم دقیق کشاورزی عالمانه است. شما که میگید فرون کس مهندس کشاورزی است، دانشمند است، فرهیخته است، برای اینکه به گوشه از اسرار کار ما پی برد. خب کار ما متن علمه، کتاب علمی است. اون کسی که فرهیخته است، یه مقدار مطالعه میکند، گوشه از صفحات این کتاب علمی رو میفهمه. اگر اون شخص عالم است، برای اینکه گوشه از اسرار این نظم رو داره میفهمه. ما که نظم آفرینیم. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. شما میگید اینا دانشمندن. چرا دانشمندن؟ برای اینکه گوشه از کارهای درخت رو فهمیدن بعد چند سال درس خوندن. خب اگر اینها علمشون به اینه که از نظم این درخت باخبر باشن، درخت آفرین که عالم تر است. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. پس این ماره مبدأ، اونم درباره معاد. شما دنبال چی میگردید؟ اگر کل عالم را بگید، ما درباره کل عالم قبلا برهان قائم می‌کردیم که این عالم هوس نیست، هوا نیست که هر کسی هر کاری بکنه. هم به صورت قضیه موجبه فرمود، هم به صورت قضیه سالبه فرمود، هم در صورت قضیه سالبه فرمود این عالم باطل نیست، بطلان پذیر نیست، ما خلق نستماع و عرضه و بایی منعوما باطلا، این قضیه سالبه است. هم به صورت موجبه فرمود که سماواته و عرضه و بایی منعوما بالحق، بالحق یعنی هدفدار است. این چی نیست که هر کسی هر کاری کرده کرده، هیچ یعنی هیچ، هیچ کسی کاری نمی کند مگر که کتاب مبین است. این نظمی است، حسابی است، کتابی است. حالا یا پاسخ را نقدن می گیرد یا نسیه، یا زود یا دیر. بالاخره انا کل شیء خلقناه بقدر. اون دو تا قضیه که یکی موجبه است یکی سالبه، ناظر به این است که عالم بالحق است. حالا این با یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه است، یعنی هستی ما پیچیده در حقیقت است، یا پوشیده در حقیقت است، یا همراه با حقیقت است. پس هیچ کس نمیتواند یک کاری انجام بده و دره، اینطور نیست. اگر حساب کتابی نبود حق نبود، یعنی باطل بود، یعنی هر کسی هر شکر کرد دیگه. ولی چون حساب کتابی هست، هر کسی هر کاری انجام بدهد در گران است، کل نفس به ما کسب رهین، بدهکار است، بدهکار باید گرو بدهد، ما مال و منال را گرو نمیگیریم، خود شخص را گرو میگیریم، این در گرو ماست تا تنبیهش کنیم. خب پس کل عالم حساب کتابی دارد روی اون دوتا قضیه. درباره این مسائل شخصی هم دوتا قضیه است. هم قدرت خداست که میتواند بیافریند، مرده را زنده کند، هم معاد حق است برای که شما میگید مرده را چگونه زنده میکند. هر سال شما دارید میبینید که مرده ها را خدا را زنده میکند. اینه که گفتن اذا رأیتم الروی فذکروا النشور، ناظر به همین فرمود و آیتون لهم الارض المیتتو احییناها، ما زمین را زنده میکنیم، مرده را زنده میکنیم. و اخرجنا منها حبا، تو همین سوره مبارکه سبا و فاطر گذشت. فرمود صرف نظر از این هنرهایی که داریم، فعلا درباره اصل احیای موتا سخن میگیم، وگرنه هنرهای ما تو سوره مبارکه رد هست که فل ارض قطع و متجاوراتون، یه هکتار زمین شما بینید ده ها نوع میوه از این هکتار زمین گرفته میشه، ده ها نوع درخت از این هکتار زمین رشد میکنه، نه برگ ها شبیه همن، نه میوه ها شبیه همن، نه مزه ها شبیه همن، نه بوها شبیه همن. فل ارض قطع و متجاوراتون نفضل بعضها علی بعض فل اکل، خب خاک که یکی، هوا که یکی، آب که یکی، باغبان که یکی، این همه اختلافات از کجا پیدا شده؟ فرمود کار ماست با این نظم داریم انجام میدیم. خب این هم تو سوره مبارکه رد گذشت، هم تو سوره مبارکه سبا و فاطر گذشت. اون ناظر به تفصیل خلقت است. فتحصل ان العالم یدور مدار الحق، هیچ جایی نیست که باطل راه پیدا کنه. ذالک به ان الله و الحق. ثانیا نظم عالمانه هست که اصل هستی رو نظم است، احیای موتا روی هضم است. ثالثا هنرهایی که ذات اقدس اله نشون میدهد برای آن است که نیازهای افراد متنوع است و هر کسی نیاز خود را در گوشه از گوشه های هنرنمایی ذات اقدس اله ببیند. فرمود و آیتون لهم الارض المیتتو احییناها، یک، و اخرجنا منها حبا، گندم، جو، برنج و سایر فواکه، و منهو یأکلون، و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب. این دو میوه را قرآن کریم به طور خصوص در بخش از آیات جداگانه ذکر میکند، انگور و خرما. و جعلنا فیها جنات، باغهایی از نخیل و انگورها، و فجرنا فیها من العیون. ما یه راهنمایی عالمانه داریم، طبق نیاز این ابرها را باردار میکنیم، نکاحی بین این ابرها برقرار میشه به وسیله همون بادها. وقتی این ابرها باردار شدن ما بر اینها رحم درست بکنیم که اینا شلنگی نبارن که مزه و مرتب را ویران کنن. و تر الودق یخرج من خلاله، غربالی برف میاد، تگرد میاد، بارون میاد، بارش میاد، از خلال لابلای این ابر باردار قطرات میریزه، نه از دهنه اینها بریزه. به تر الودق این قطره را من خلاله، این کار میکن. حالا این کار را کردیم، بعد از این که اینا لواقه شدن، گیاهان را تلقیح کردن، آماده کردن برای باردار شدن، این باران را میبارونیم، به این سرزمین را احیا میکنیم. این کار ما از اون سو. این کاراری که کردیم، قدرت ما در نظم عالمانه هست، در اثبات مبدأ هست، در اثبات معادم هست، و فجر نافیها من العیون. حالا ما برای رفع نیاز اینها و رفع نیاز شما چشمه ها را جاری بکنیم. خب این آبها به وسیله این برفها و تگرها و بارونها میره زیر زمین. وقتی زیر زمین رفتن یه راهنمایی دقیقی تو تحت الارض هست، کجا سراح باشه، کجا چهارراه باشه، کجا یک راه باشه، کجا اتوبان باشه، کجا عمیق باشه، کجا غیر عمیق باشه، کجا در دسترس باشه، کجا در دسترس نباشه. همون فسلکه و ینابیر، مسلک دادن، مسیر دادن، اتوبان کردن، کوچه از کوچه دادن، کوی و برزن دادن زیر زمین رو ما انجام بدیم. اگر خدای ناکرده شما مورد قهر ما قرار بگیرید، این آب را ما یه قدری پایین تر میبریم. خب اگه پایین تر بردید در دسترس شما نبود چی کار میکنید؟ قل ارائیتم این اصبح ما اکم غورن فمن یعتیکم به ما این معین. ماء معین آبی است که تراه العیون و تناله الدلا. اون آبی که در دسترس است، دل و فزیر چشم رو نگاه میکنه بهش میگن ماء معین. فرمود اگر این آب رو ما بخواهیم یه 2-3 هزار کیلومتر پایین تر بره، الان هم اگه خدای ناکرده این نفت و گاز و اینها اگر چند کیلومتر پایین تر برن فوق صنعت باشه، کشور میشه خشک. فرمود قل ارائیتو این اصبح ما اکم غورن فمن یعتیکم با امین. ما اینا در دست از شما قرار دادیم، ما به اینها میگیم نزدیک باشید که اینها با صنعت دسترسی پیدا کنند. ما از لابلای این لجن آب زلال و کوثری به شما میدیم، اونجا که لوله کشی که نیست که، از توی لجن ها در میاد دیگر. مگر ما بین فرس و دم لبن خالص در نیاوردیم؟ من بین فرس و دم لبن خالص در میاریم. این تو گاوها اینطوره، تو گوسفندها اینطوره، تو انسانها اینطوره، اونجا که لوله کشی که نیست که. این خدایی که بین فرس و دم لبن خالص در میاره، این خدایی که از لابلای لجدها این ماء شفاف در میاره، شما این کوهستان ها در این چشمه علای دوامند همسال دوامند ببینید این قرن ها داره می جوشه. یک لکه غبار تو این ریگ ها نیست، بانکه همه از دای لجن در میان. شما تمام این سنگ ها و ریگ هایی که تو این چشمه هست بینید شفاف، هیچ کدامشون غباری نیستن، هیچ کدوم رنگ نگرفتن، یعنی که هیچ کدام از اینها لجنی نیستن. و ما این کار را براتون کردیم. خب اگر لوله‌کشی الهی است و اگر نظم الهی است، فرمود فسلک و ینابی، فرمود اگر دیر به جنبید ما یه قدر اینا رو پایین میبریم، این میشه تحریم الهی. اما اگر با او رابطه داشتیم این حسابمون درسته، میگه در دسترس شما قرار دادیم. فرمود قل ارائیتم این اصبح ما اکم غورا، اون وقت اون چه که بشر دارد در حقیقت منتاج خلقت است، نه طبیعت. صنعت بشر منتاج خلقت است، یعنی تمام این اجزای 5-6 گانه را مثلا بررسی میکند، آثار اینها را شناسایی میکند، تک تک اینها اگر باشن چه اثر دارن، جمع اینها چه اثر دارن. وقتی این جمع را کنار هم بسکت میشه اتومبیل، میشه هواپیما، میشه کشتی. صنعتی که بشر دارد منتاج همین کار خلقت است. اینی که گفته می شما علم غیر دینی ندونیم برای همین. به نحو سالبه کلیه بشر هیچ چیزی از خود ندارد، و فقط یه چراغ خدا بود. این چراغ خدا دادی که به نام عقل است، علم تجلیلی، نیمه تجلیلی، تجلیلی، هرچه هست، این چراغ این اجزا را شناسایی میکند یک، اثر تک تک اینها ارزیابی میکند دو، اثر جمع اینها را ارزیابی میکند سه، اینا را کنار هم جمع میکند چهار، میشه هواپیما، میشه اتومبیل، میشه یخچال، میشه تلویزیون. اینطور نیست که ما یه چیزی داشته باشیم به نام صنعت بگیم این علم دیگه دینی نیست. خب این صنعتی که این صنعتگر داره چی کار میکند؟ غیر از اجزای خلقت و مونتاژ خلقت، اونم با چراغ خلقت، چیز دیگر انجام نمیدهد. بنابراین فرمود به این که شما هر جای رو بررسی کنید، هم دلیل توحید رو میبینید، هم دلیل معاد را. لذا اگر ما گفتیم یا حسرتن علی العباد ما یعتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون، این تحسر ما بجاست و شما به جایی که از این نعمتها بهره برداری کنید و خدا را شاکر باشید با اسراف اعتراف میگذرونید. ما این کارا رو کردیم. لیاکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم، اعمال شما هم مجاری فیض ماست، ما به شما یاد دادیم. افلا یشکرون، بعد فرمود سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و ما لا یعلمون. فرمود تنها آسمانی ها نیستن که خیلی از چیزها رو شما نمی‌بینید، که تنها موجودات سپهری نیست که ما بگیم لا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون. خیلی از چیزهاست که شما کار انجام میدید نمیدونید. راز و رمز کشاورزی ها هنوز برای شما حل نشده، خیلی از بیماری ها برای شما حل شده. تنها بیماری انسان نیست، بیماری های دام هم برای شما حل نشده. تنها بیماری انسان دام نیست، بیماری کشاورزی هم برای شما حل نشده. خیلی از آفات هست که شما سمش هنوز کشف نکردی یا نمی کنی. این چیزی است که همه کارهای کشاورزی و درد و درمان کشاورزی برای بشر حل شده باشه. اما خیلی از چیزها هم نمیدونید هنوز. حالا بعدها ممکنه به عنایت الهی علم الانسان ما لم یعلم یادتون بیاد. این مجموعه حیرت آور هم نشانه مبدعیت خدای سبحان است، هم نشانه مرجعیت خدای سبحان. والحمد لله رب العالمین.